گسترش زبان کمک بکنن. و اینکه این موضوع خب خیلی جالبه دیگه، کسانی هم سعی کردن از اونا اقدام بکنن که این کارو بکنن، یعنی اسمشون رو به فارسی بنویسن.
بله بسیار داشتیم که میامدن و میشستن تمرین میکردن، بهشون حروف میدادیم و خیلی براشون جذاب بود حروف فارسی به دلیل اون پیچیشی که داره و ضعف و قوتایی که داره و نوع سواد و بیاضی که در بین حروف وجود داره خیلی جذابه. حالا شاید برای ما گاهی موقع عادت شده باشه، ولی چینش حروف فارسی حالا در خطوط مختلف و حتی هم که خودم ساختم خطوط کرشمه و سفیر و سوار خود مثل خود خط نصری، خط شکسته، خط ایرانی قشنگ، اینها خیلی غلطانه. خود در نستعلیق شما یک روانی خیلی نابی میبینی در چینش و قرار گرفتن حروف کنار یک دیگه. و که من سعی کردم حتی خودم کرشما رو در ادامه نستعلیق سعی کنم که همون دبران و همون روانی رو داشته باشه. اینها بسیار از نظر شاکله جذاب هستن و خصوصا وقتی که میبینیم که اینو آدمایی که فارسی رو نمیدونن بیشتر شیفتش میشن به دلیل اون تنازیه که در اندام نوشتار این هست.
بسیار خوب، بسیار خوب و امیدوارم که همواره قلمتون روان و خون سیاه مرکبتون جان بینندگان رو همچنان سبز نگه داره و ما هم بهره ها ببریم و لذت ها و افتخار کنیم که در کنار استادان بزرگی چون شما بودیم و در زمان حیات ما همچون شمایانی زندگی کردن. بسیار سپاسگزارم استاد. اگر سخن پایانی مونده ما در خدمت شما هستیم.
خوب باشید، تندرست باشید. نه من سخن خاصی ندارم، فقط عاقبت بخیر و تندرستی و شادی رو برای همه مردم عزیز ایران طلب میکنم. انشالله خوب و سرحال بشید.
زنده باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
خدا نگهدارتون. بدرود.
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. پس از شنیدن آواز دلنواز شهرام خان ناظری رسیدیم به بخش گرانسنگ یادنامه و و بخش ارجمندی که چقدر من خرسندم و خوشبخت که در ابتدای سال و آغازین برنامه سال جدید در خدمت یکی از بزرگترین استادان هستم و ای کاش این شرایط کرونا نبود و استاد در استودیو پیش با بودن و من دستان ایشون رو غرق بوسه می کردم. جناب پروفسور مهدی گلشنی، استاد، فیزیکدان، نظریه پرداز ایرانی، پژوهشگر فلسفه علم، مترجم، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران و چهره ماندگار و البته ده ها موضوع دیگه که من اجازه میخوام وقت استاد رو بیشتر نگیرم و به ایشون درود میفرستم. جناب استاد درود بر شما.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، درود بر جناب عالی.
سپاسگزار هستم، بسیار خوشحالیم که در این بخش در خدمت شما هستیم جناب استاد گلشنی. و روند برنامه ما در این بخش و این موضوع این هستش که ما دوست داریم گوی و میدان رو به دست خود استاد بسپاریم و از زبان خودشون بشنویم که ایشون چه کردند و چه کارها خواهند کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من زمانی که دوران دبستان و دبیرستان را طی کردم قبل از انقلاب،
بله،
فرهنگ اسلامی یه مقداری حاکم بود واقعا، و خوشبختی من این بود که با افرادی در اصفهان سر و کار داشتم.
بله.
که آدم های واقعا نخبه خوشفکر جامعه نگر بودن.
بله.
و وقتی که دوره دبستان را تمام کردم وارد دوره دبیرستان شدم، یه استاد خط بودن که به من گفتن بیا فلسفه رو شروع کن، و عرض می شود که منطق و فلسفه اسلامی رو شروع کردم، عربی و منطق و فلسفه اسلامی رو تو این 6 سال دبیرستان با ایشون طی کردم.
بله.
این کل فکر من را ساخت واقعا.
بله.
به طوری که وقتی که وارد دبیرستان وارد از میشه از سال آخر دبیرستان شدم، استادمون این سوال رو کرد که چرا سال ششم ریاضی آمده اید. بنده یه مقاله خیلی جامعی ارائه خوندم و خیلی تو اصفهان سر و صدا کرد و اینها، و این متأثر از اون تحصیل اولیه بود واقعا.
بله.
و بعدش هم خب رفتم آمریکا، توی یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا. من بعد اومدم تهران، 3 سال لیسانس خوندم فیزیک، و بعدش هم همش هم متأثر از اون تحصیلات قبل از دانشگاه بود. و بعدش عازم آمریکا شدم، دانشگاه کالیفرنیا برکلی. ولی در تمام مراحل تحصیل اون تحصیلات دوره دبیرستان رو مؤثر بود.
من
اون فرهنگی که ساخته بودم، به طوری که مثلا تو برکلی مجله را آبونمان شدم که تو جهان اسلام چی میگذره، همون اخوان المسلمین در واقع اینا منتشر میکردند و من آبونمان شده بودم.
بله.
و بنابراین تحصیلات اولیه خیلی مهمه واقعا.
بله.
بعدم که اومدم ایران و دانشگاه صنعتی آریا مهر اون موقع صنعتی شریف جذب شدم، تو درسام این جامعه نگری را از دست ندادم.
درست.
البته چون در خانواده مذهبی هم بزرگ شده بودم، با آشنایی خیلی زیادی با کتب و مجلات مذهبی داشتم، به طوری که در دوره دبیرستان مثلا این مجلاتی را که تو قم اون موقع تو دهه از میشه و چهل، تو دهه چهل یعنی سالای 36 تا 40.
بله.
نه بود، اینا را کاملا مجلات را دریافت میکردم و میخوندم.
بله.
چیزی که میخوام نتیجه گیری بکنم اینست که فرهنگ برای شما و آینده شما سرنوشت سازه.
بله.
تکلیف آینده دونه معین میکنه. من وقتی که برای دانشگاه زدم اینجا تهران، بدون استثناء اون وقت هم هر رشتهی برای خودش کنکور داشت، بدون تأمل فیزیکا زدم و عرض میشه برای این که اون تحصیلات اولیه مؤثر بود. متاسفانه الان فرهنگی که حاکمه توی مدارس ما و تو دانشگاه های ما یه فرهنگ کاملا مخشوشه. نه اسلامیه، نه شرقیه، نه غربیه. یه مقدار از اینجا گرفته شده، یه مقداری از اونجا گرفته شده. خودباوری اصلا مطرح نیست.
من.
خود اتکایی اصلا مطرح نیست.
من.
شما سخنرانیای مرحوم امام رحمت الله علیه را مطالعه بفرمایید، صحبت های مقام معظم رهبری را مطالعه بفرمایید، تأکید زیادی رو خود فردی که ما میتونیم و امام همش تأکید میکردن ما میتونیم.
من.
این تفکر الان تو ایران حاکم نیست، تو دبیرستان های ما حاکم نیست، خودمون باور ندارن. بنده تو یکی از مدارس تیزهوشان تهران سخنرانی داشتم، بعد از این چه سخنرانیم تمام شد، آخر وقت از آخر سخنرانی از دبیرا پرسیدم شما از این دانش آموزان بپرسید اصلا برای چی درس میخونید، علم به چه دردی میخوره. اینا وقتی من میمدم از محل سخنرانی پایین خندیدن دهید چی نگفتن، ولی وقتی که رفتیم برای نهار با معلم ها به من گفتن شما چی میگویی، اینا فقط یه سوال میکنن، ما کجا درس کدوم دانشگاه ایران وارد شیم که راحت تر بتونیم از آمریکا و اروپا پذیرش بگیریم. این تفکر حاکمه تو جامعه ما و توی از کارگزاران ما، این تفکر که ما نمیتونیم، حتما این غرب باید باشه. اون هفته من یه سخنرانی همین که مجازی داشتم، یه دانشجو خیلی سوال مطلب قشنگی رو گفتن، گفتن اگه ما میتونیم موشک بسازیم چرا نمیتونیم یه ماشینه از میشه و ماشین را کاملا خودمون بسازیم، بالاخره یه قسمت هایش از جای دیگه وارد میکنیم. بعد سوالشون از من این بود، فکر نمیکنید که واقعا یه دیزی نفعن که این قضیه اتفاق نمیفته؟ یعنی میخوام بگم که واقعا این تفکر که ما میتونیم حاکم نیست. مقصرم فرهنگیست که الان بر جامعه ما حاکمه. به نظر بنده بعد از انقلاب یه قفلت خیلی بزرگی شد و اونی که حواسا پرت مسائل سیاسی بود، پرت مسائل اقتصادی بود و غیره، اصلا به فکر فرهنگ نبودن. فرهنگ اسلام یه فرهنگ غنیه و از کلمت اللهی الاولیا را داریم، ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، نباید سلطه داشته باشند کفار بر ما. ما اینا متاسفانه رعایت نمی کنیم. فقهای ما یه قاعده یه نفی سبیل دارن، یعنی هیچ قانونی نمیتونه بگذره که باعث سلطه کفار بر مسلمین بشه. اصلا این مسائل مطرح نیست، فقط نفع مادی. برای چی میخوای دکترا بگیری بیاد یه درآمد داشته باشی؟ ببینید تو دین ما گفته شده که علم نوره، یعنی یا علاوه بر آره من در ذهن گفته شده من لا معاش له لا معادله، اگه وسیله معیشت نداشته باشید آخرت هم ندارید. بله باید باشه، ولی هدف از علم باید چیز دیگر باشه، باید هدف این باشه که هم سطح خود شخص را ارتقا بده، هم کشور می نیاز کنه، هم کشوری کشوری بشه که واقعا تو دنیا سرفراز باشه از نظر علم. هی نیان فقط تعداد مقاله، تعداد فارغ التحصیل و غیره را به رخ مردم بکشن.
بله که یکی بزرگترین آفات دوران معاصر
فرهنگی مطرح کردم که بیان یه رصدی داشته باشید از دبیرستان‌ها و دبستان‌ها، یه رصدی داشته باشید از دانشگاه‌ها، یه رصدی داشته باشید از جامعه، وضعیت اخلاق، وضعیت فکری و غیره. شما ببینید چطور شد که علم اینا از یونانی ها گرفتن بعد از اسلام، حاکمیت اسلام، ولی خودشون هم افزودن به اون. جورج سارتون میگه برای 350 سال مسلمین بدون رقیب بودن، و بعد همون تو همون کتاب تاریخ علمش هم میگه اگه میخوان ببینید چرا مسلمین این وضع پیدا کردن، به نقش محوری قرآن نگاه کنید که دارد همش ما را تشویق میکنه که واقعا هم علم یاد بگیریم، هم خود سازی بکنیم، یه دیدگاه جامع نگر داشته باشیم. این چه نخبگان ما واقعا مؤثر واقع نیستن در جامعه. چرا اینطوره؟ برای اینکه تفکرشون از اول با همین چیزا بزرگ شده. اینکه علم هدفش چیه با این فکر بزرگ نشدن. اگه با این فکر بزرگ شده بودن نتیجه کارشون دیگری می بود، در جهت رفع نیازها می بود، عرض می شود که جامع نگر می بودن، می مدن سعی می کردن برای کشور ما یه چیزایی نوآوری در علم کنن که بگن این چیزم مال ایرانه. شما هر روز می بینید که مرتب هی دارید یه لوایحی آیین نامه های ابلاغ می شه که همش غرب نگریه واقعا. و من واقعا نخبگان واقعی ما، اندیشمندان ما، حالت انفعال به خودشون گرفتن. شما ببینید دانش آموز ژاپن هیچ کاره بود در اول قرن 19 هم. ولی وقتی که در نیمه دوم قرن 19 هم یه دانشجوی ژاپنی را فرستادن اروپا که فیزیک بخونه برای دکتراش، به استاد فیزیکش تو ژاپن نوشی اروپایی ها چیزی ندارن، اروپایی متنتن که ما نداشته باشیم، ما میتونیم در عرض 20 سال. خب همین کار کردن ژاپنی ها بدون کمک آمریکا، بدون کمک هیچ کشوری اومدن تو علم پیشرفت کردن. چینی ها بعد از جنگ جهانی دوم در عرض 10-11 سال همه چیزایی که تو غرب ساخته میشه ادرا خودشون بازسازی معکوس، مهندسی معکوس ساخته بودن. اصلا این فکر رو مطرح نیست. و تو این شعار امسال که شعار خوبیه، تولید یعنی هم ما وسیله اشتغال پیدا کنیم، هم کشورمون بی نیاز باشه که هر چیزی رو بهمون تحمیل نکنن. بنابراین نکته اساسی من اینه که غفلت حاکمه و باید به فرهنگ در همه سطوح توجه بشه. و برای اینکه به فرهنگ در همه سطوح توجه بشه باید که واقعا شایسته سالاری حاکم بشه. هر کسی یا وزیر نکنن، هر کسی یا رئیس دانشگاه نکنن، هر کسی یا مدیر یه جای نکنن. خیلی مهمه. یه دانشجو داشتیم ما بعد از اینکه فارغ التحصیل شده اینا رفت آمریکا، به من نامه نوشته بود ببینید الان که اوباما رئیس جمهور شده وزرایی که تعیین کرده سابقه کارشون چیه، وزیر انرژیشون یه کسیست که فلان کارهای مهم و علمی کرده، کجا این رعایت شده؟ واقعا ساده ترین افراد و سطحی ترین بعضی وقتا انتخاب شدن و این مشاغل مهم مملکتی را به عهده گرفتن. من به نظرم مردم باید حواسشون را جمع کنن. نخبگان اندیشمندان ما باید به جامعه نصیحت کنن تو انتخابات و غیره کمک کنن که هر کسی وکیل نشه، و کلام نگذارن هر کسی وزیر بشه، بیان ببینن چی کار میتونن بکنن که وضع فرهنگی مملکت تغییر کنه. نخبگان ما را یه جوری بار نیارن که اون طرف جایگاه خودشون را اون طرف ببینن، وظیفه خودشون را خدمت به کشور باشه. ما نه جاذبه داخلمون هست، برای که من میبینم بسیاری از نخبگان ما جذب نشدن به علت رفاقت بازی، پارتی بازی و غیره تو دانشگاه تا غیره،
متاسفانه.
و بنابراین از اون طرف جاذبه هست. یه دفعه به معاون، همین معاون فعلی رئیس جمهور علمی فنی، بهشون گفتم ببینید شما حد اکثر به یه دانشجوی نخبه تو دانشگاه در سطح دکتر آوائینا چقدر میدین؟ اگه بدین 1,000,000 مثلا در ماه بدین. بیان ببینید کمترین مبلغی که دانشجوی که از جرفته به آمریکا برای دکترا میگیره چقدره؟ 9,000,000 تومان. اینجا 1,000,000، اونجا معلومه پا میشه میره اونجا. ما نباید، اولا باید نخبگانمون رو طوری پرورش بدیم که یه تعهد ملی داشته باشن، که من اینا مکرر تو کره‌ای ها، تو چینی ها، تو آمریکا ملاحظه میکردم و ژاپنی ها، تعهد داشته باشن که تو کشور بمونن و ثانیا سعی کنن که اینا مشغول بشن و ثالثاً وسیله جذبشون فراهم بشه، اینطور نباشد که تعداد کثیری فارغ التحصیل همطور معطل باشن، جایی که گیرشون نیاد پاشن برن کشورهای اطراف یا اروپا یا آمریکا و غیره.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد، در این مجال کوتاه بزرگ و بسیار وسیع نگاه کردید و نکات بسیار ارزنده‌ای که امیدواریم باز هم از شما بشنویم و بتونیم در خدمت شما باشیم در برنامه‌های دیگر، و مهمتر اون که این دغدغه‌های شما انشاءالله تبدیل بشه به یک خاطره‌ای که در روزگاری بوده و اکنون دیگه دغدغه نیست و این زندگی ما هستش. بسیار سپاسگزارم استاد، خدا نگهدار شما. خدا شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم با بخش گم شده در مه و گشت و گذاری در هوای نچندان مهالود گویش ها. همراه من هستن سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، زبانشناس و پژوهشگر زبان و گویش ها. خانم دکتر درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم تا جایی که در جریان قرار گرفتم بحث بر سر هنر خوشنویسی و در واقع استفاده از خط در عالم هنر بود، احساس کردم که شاید توضیح درباره این نکته خالی از لطف نباشه که به این تمایز مهم میان سمفهوم زبان، خط و نظام نوشتاری اشاره بکنیم. تمایزی که ممکنه کمتر اساساً بهش توجه بشه در خیلی از موارد، حتی دانشجویان ما که دانشجویان رشته زبانشناسی هستن به ویژه در اوایل دوران تحصیلشون و مطالعات تخصصی از این تمایز آگاه نیستند و به زعمشون تفاوت چندانی میان این سه مفهوم وجود نداره. در حالی که در وهله اول میان خط و نظام نوشتاری تفاوت وجود داره، در وهله دوم میان زبان و خط و همچنین نظام نوشتاری تفاوت وجود داره.
بسیار خوب. بله.
تفاوتی که بین خط و نظام نوشتاری موجود هست مربوط میشه به آنچه که تحت عنوان ابزار نوشتن ازش استفاده میکنیم که خط باشه، و در واقع نظامی که برای به کار بستن این ابزار ازش میتونیم استفاده بکنیم. نظامی که برای استفاده از این ابزار به ما کمک میکنه همون نظام نوشتاری است که از یک سری نویسه تشکیل شده در وهله اول و در بردارنده قواعدی است که بر شیوه باهمایی و آرایش این نویسه ها حاکمه. و اما خود نویسه ها، شکل نویسه ها همون خط هست که ما ازش استفاده میکنیم. خط و نظام نوشتاری همونطور که عرض کردن در ارتباط تنگاتنگی با هم قرار دارن، و اما این ارتباط تنگاتنگ نباید سبب بشه که ما یک رابطه این همانی بینشون در نظر بگیریم. در واقع با استفاده از نظام نوشتاری که مختص هر زبان هست، از خطی که برای نگارش اون زبان استفاده میشه ما برای نگارش بهره میبریم، و بنابراین حساب زبان به توجه به توضیحی که عرض کردم از خط و نظام نوشتاری کاملا جدا. یک نکته حائز اهمیت در صحه گذاشتن بر این تمایز اینه که تعداد خطها را اگر شما ملاحظه بفرمایید، تعداد خطها به طور کلی در جهان نوشتار و مرتبط با زبان بسیار محدوده، در حالی که شمار زبانها نسبت به خطهای موجود خیلی بیشتره. یعنی ما چیزی حدود 5 تا 7 هزار زبان در تمام دنیا داریم، در حالی که تعداد خطهایی که داریم اصلا قابل مقایسه با این تعداد نیست. و این تفاوت در واقع در تعداد به ما نشون میده که زبانهای زیادی هستن که از خط مشترکی برای نگارش خودشون استفاده میکنن. گاهی دوستان ممکنه تعجب بکنن از اینکه مثلا زبان فارسی یا زبان ترکی در گذشته و حتی در برخی از نواحی همین امروز از خط عربی برای نگارش استفاده میکنه، در حالی که این مسئله تعجب برانگیزی نیست، به این دلیل که این اتفاق برای خیلی از زبانها که دارای خط هستند میفته. از خط مشترکی برای نگارش استفاده میکنن. با عنوان نمونه در قاره اروپا وقتی که نگاه میکنیم، زبانهایی که در این قاره صحبت میشه از خود خط مشترکی موسوم به خط رومیایی برای نگارش استفاده میکنن، که البته این خط اشتباه گاه با عنوان خط لاتین ازش صحبت میشه.
بله.
و ولی نکته مهم اینه که نظام نوشتاری هر زبان مختص خود اون زبان هست. یعنی اگر ما می‌بینیم که مثلا زبان انگلیسی زبان